اینا جز در اولویت قرار بگیرد اینا. و یه کتابی که الان خود من داشتم اینجا میخوندم چقدر جالب بود، البته من کتاب خارجی هم، بحث زندگی خود را دوباره بیافرینید، ترجمه آقای حمیدپور، کتاب خیلی خوب. به هر حال باید کتاب خونی را باید برای تمام مسائل زندگی ما، از جمله بحث ارتباط کودک و فرزند، نحوه تربیت فرزندان در دوران کودکی و نوجوانی اطلاعات لازم داشته باشیم بر اساس شیوه‌های فرزند پروری صحیح. خیلی از مسائل روانشناختی، مسائل اختلال روانی که ما در بزرگسالی داریم کار میکنیم ریشه در کودکی دارد، اینا باید مطالعه بشه.
سپاسگزارم دکتر فتحی، ممنونم که با ما همراه بودید. با شما خداحافظی می‌کنیم.
خداحافظ شما.
اما برای این بخشمون خانم ربانی موفق شدن اساتید و متخصصان حوزه بانک، بانکداری و چک رو هماهنگ کنن. روی خط منتظر هستیم تا با این بزرگواران صحبت کنیم، بدونیم سامانه صیاد چی هست و انشالله چه مزایایی داره و قرار هست چه مشکلاتی رو برطرف کنه.
صبح و گفتگو
هر روز با رادیو گفتگو،
صبح را با ما آغاز کنید،
هر روز با رادیو گفتگو.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها،
با ما همراه باشید. تلفن پیامک 162 ایران صدا رادیو نما، با ما همراه باشید. پیامک ما 30,000-10,35، تلفن های ما 2265-2285 و 2786-1035. منتظر پیام ها و تماس های شما هستیم. شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162. با اپلیکیشن ایران صدا در کنار شما هستیم. رادیو نمای رادیو گفتگو، کانال 212. صبح را با ما آغاز کنید.
صبح و گفتگو.
سالهای گذشته وقتی راجع به چک و مبادلات تجاری و بازرگانی با چک صحبت می‌کردیم، در کنار تسهیلی که صورت می‌گرفت، یک سری دغدغه‌ها و نگرانی‌هایی به وجود می‌اومد، از جمله این که اصلاً سوال اصلی این بود که این چک نقد خواهد شد؟ آیا چک اعتبار داره؟ آیا چک به اصطلاح خیلی عامیانه صاحب داره یا چک بلا صاحب هست و در نهایت نقد شوندگیش نزدیک به صفر هستش؟ قرار هست با سامانه صیاد چند تا نکته برطرف بشه، چند تا معضل بزرگی اون برطرف بشه، بحث فرارهای مالیاتی، بحث های مهم پولشویی و از جمله تسهیل و روان کنندگی نقد شوندگی چک ها که کمک میکنه به مراودات بازرگانی. میخوایم با دو بزرگوار، دو میهمان ارجمند و متخصص در حوزه مالی و بانکی صحبت کنیم. جناب دکتر محمد رضا ایران نژاد، مدرس و مشاور امور بانکی و حقوقی در بخش‌های دولتی و خصوصی، و همینطور جناب آقای دکتر جعفر قادری، ریاست محترم کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس. آقای دکتر ایران نژاد سلام، صبح بخیر.
سلام عرض می‌کنم، صبح شما بخیر، امیدوارم که ایام به کام باشه.
متشکرم از شما، سپاسگزارم. آقای دکتر قادری سلام عرض می‌کنم، صبحتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، من خدمت از رتالی مهمان ارجمند و شنوندگان ارجمند عرض سلام و وقت بخیر.
متشکرم. آقای دکتر قادری، میخوایم بپرسیم که این سامانه که از امروز هم کلید اجرایی شدنش زده شد، میخوایم بپرسیم این سامانه چقدر قرار هست واقعا اون معضلاتی رو که حالا بخشیشو من عرض کردم، حتما بخشای عمیق‌تر و اساسی‌تر هم داره، چقدر قرار هست واقعا مشکلات رو برطرف کنه، یا اینکه متاسفانه باز هم میخوایم یک شاهد یک آزمون و خطا تو حوزه بانک و بانکداری و مالی باشیم؟
خب سرزار دارید که پیشرفت فناوری اطلاعات این امکان رو داده که همه کارها به صورت برخط انجام بشه و در زمینه صدور چک ما معضلات و مشکلاتی که داشتیم یکیم بود که افرادی که اعتبار سنجی نشده بودن دستشی در اختیارشون قرار میگیره و بدون داشتن پشتوانه مالی چک های بیمحل زیادی میکشیدن و معمولا افراد سالم رو از افراد خطاکار و سوء استفاده کننده به سختی میشد تشخیص بده. دوم اینکه این نقل و انتقالات و گردش مالی امکانی رو برای رصد کردن سازمان مالیاتی و تشخیص مالیات به حق فراهم نمی کرد. و دوم اینکه به هر حال این چک هایی که معمولا توی جامعه گردش داشت شبیه پول ایفای نقش میکرد و دقیقا حجم پول در گردش رو اضافه میکرد و عملا کنترل بانک مرکزی و نقدینگی رو یه مقدار با مشکل مواجه میکرد. همینطور معضلات و مشکلات دیگر ناشی از در حال مفقود شدن چک ها و همینطور جعل چک ها، مثلا موضوعات دیگری که وجود داشت، همه اینا فکر کنم که تو این سامانه برنامه‌ریزی شده که نوعی دیده بشه. و خب طبیعی سر سامانه فعال میشه، ممکنه یه سری ایرادات و اشکالات جزئی در ابتدای کار داشته باشه که این ایرادات و اشکالات به مرور برطرف میشه، ولی نفس کار که دقیقا تلاش شده این خلاها و کمبودهایی که در حوزه مقررات صدور چک وجود داره برطرف بشه و افرادی که چک میگیرن با اطمینان مطمئن باشن که در حساب صادرکننده چک موجودی وجود داره، به موقع چکش حصول میشه، چکش جعلی نیست. و اگر در حال صادر کننده چک هم اومد یک چک بی محل رو صادر کرد، خب دیگه بلا فاصله دقیقا اجازه داده نمیشه که در موارد بعدی بتونه این سوء استفاده رو داشته باشه. و این کمک میکنه که دقیقا فعالان معتبر و خوش حساب از فعالان غیر معتبر و بعد حساب کاملا تمیز و تشخیص داده بشن. و دقیقا یه ریسک که توی معاملات و فعالیت اقتصادی ما وجود داشت، این ریسک ها به حد اقل برسه.
از توضیحاتتون بسیار متشکرم. آقای دکتر ایران نژاد، بفرمایید که حالا اون سوالی که پرسیدم، آقای دکتر قادری فرمودن که قاعدتاً آب پایین آورده شده این وضعیتی که آزمون و خطاییش به صفر نزدیک شده، اما به هر حال مشکلاتی وجود داره. الان بفرمایید، ما یک سری مشکلاتی که داریم بحث برخط بودن اطلاعات هستش. حالا از امروز هنوز چک نکردم، ولی در گذشته که من چند بار سامانه صیاد رو رفته بودم و چک کرده بودن، با وجود برگشتی داشتن چک اما باز سفید نشون داده میشد. به اضافه اینکه ما در گذشته داشتیم که اطلاعات رو رؤسای شعبی که مثلا ما میرفتیم صاحب چک رو میخواستیم بررسی کنیم یا سوال میپرسیدیم، به عنوان اطلاعات محرمانه تلقی میکردن، نمیدادن. الان یک نوع تاب و شکنی محسوب میشه. فکر میکنید چقدر موفق خواهد بود این سبک اجرای صیاد؟
خواهش میکنم. این موضوعی که شما فرمودید دو سه تا سامانه داره جناب هاشمی عزیز. اون بحث اعتبار مشتری رو شما از طریق در واقع اسمس 701-701 یا سامانه بانک مرکزی، یعنی وبسایت بانک مرکزی cbi.ir، طرف میتونه اون کد یکتایشون رقمی چک رو بزنه وارد بکنه و اعتبار من صادر کننده چک رو بگیره. خیلی قانونی، چیزی که قبلا غیر قانونی است. بله، اطلاعات حساب مشتری اطلاعات محرمانه است و بانک حق نداره به مشتری بده. بنابراین الان خیلی قانونی بانک مرکزی این امتیاز رو در اختیار در واقع کسی که میخواد چکی رو بگیره از در واقع صادر کننده بگیره که اعتبارش رو در واقع بر اساس اینکه حالا سفید هستش، زرد هستش، قرمز هستش، نارنجی هستش، هم از طریق اسمس هم از طریق وبسایت بانک مرکزی. اما این سامانه صیاد دو مرحله داره. یکی مرحله خود صدور در واقع و چاپ دست چک هستش توسط سیستم بانکی که دیگه در اختیار بانک‌ها نیست، حتما باید وارد این سامانه بشن و از اون سامانه در واقع دست چک رو اخذ بکنن. قاعدتا کسی که چک برگشتی داره، کسی که بدهی غیر جاری داره یا در واقع موانع دیگه‌ای برایش دست چک صادر نخواهد شد. مرحله بعد مرحله اجرای این هستش که در واقع همونطور که جناب قادری هم به درستی اشاره کردن، من ایران اونجا اگر یک بار چک برگشتی داشته باشم در این سامانه، دفعه بعد که میخوام ثبت بکنم چکی رو در این سامانه، اجازه ثبت نمیده، یعنی اجازه صدور چک دوم رو نخواهم داشت. قاعدتا این باعث کاهش در واقع چک‌های برگشتی میشه، باعث افزایش اعتبار چک میشه، باعث شفاف‌سازی بیشتر میشه. درسته که این در واقع سامانه به منظور ساماندهی صدور چک و جلوگیری از صدور چک‌های حامل، چون میدونید که از امروز دیگه کسی حق صدور چک رو در وجه حامل نخواهد داشت و انتقال چک هم حتما باید از طریق سامانه صیاد اتفاق بیفته و دیگه انتقال فیزیکی چک امکان‌پذیر نیست. ولی قاعدتا این سامانه میتونه به عنوان قرینه برای در واقع درآمدها و هزینه های اشخاص حیلی حقوقی تلقی بشه و کاربرد مالیاتی هم داشته باشه و همچنین کاربرد مبارزه و پولشویی، که دیگه در واقع طرف ها مشخص باشه که چک رو چه کسی
منشأ پول کجاست. بله بله. الان بفرمایید کسی که برگشت چک برگشتی به هر دلیل داره، حالا یا مشکل مالی یا به هر عنوانی موجه و غیر موجه، چک برگشتی داره دیگه، امکان ولو یک برگ امکان صدور چک دوم نداره دیگه.
ببینید برگ اول رو کسی دست چک جدیدی که از امروز دوستان میرن، در واقع کسانی که ممکن همین امروز مراجعه کنن به شعبشون دریافت بکنن، چک اول رو نمیتونیم جلوش رو بگیریم. برگ چک اول رو میتونه صادر بکنه، ولی اگر این چکش برگشت بخوره، قاعدتا سامانه صیاد امکان صدور چک بعدی رو نمیده. ضمن اینکه اعتبار سنجی میشه
تا کی شخصی... اون وقت تا کی اتفاق میفته؟
تا زمانی که چک رفع سوء اثر بشه.
تا وقتی که رفع سوء اثر بعد که رو سوء اثر شد دوباره میتونه وارد سامانه سلامت
بله.
بشه.
بله و بعد پای سقفی، یعنی قرار هستش اشخاص اعتبار سنجی بشن. مثلا من در یک دست چک 10 برگیش مثلا برای من ایران نجات سقف اعتبار 1 میلیارد تامین میکنم. من مجموع چکایی که صادر میکنم غالبا نباید از این سقف خارجتر بشه، فراتر بشه، یعنی من نمیتونم هر مقداری که دارم خواست
و این بکنم. باز به مرور قابل ارتقا هست یا قابل کاهش هست؟ بله کاهش که حتما هست، قابل ارتقا
شده با توجه به اعتبار سنجی که مشتری میشه قاعدتا این صف قابل کم شدن و حتی زیاد شدن هم هست.
بسیار خوب آقای دکتر قادری، ما به عنوان پرسشی که می‌خوایم مطرح کنیم ما در هفته پژوهش هستیم. خیلی کوتاه بفرمایید اگر بخواید کتابی رو به بهانه هفته پژوهش معرفی کنید برای شنونده هامون که بهش بپردازن مطالعه کنن، چه عنوان کتابی هست؟
حالا به علت گرفتاری هایی که ما توی حوزه اجرایی داریم کمتر فرصت مطالعه پیدا میکنیم، ولی خب منابع زیادی برای اهمیت پژوهش الان وجود داره. حالا جدا از کتاب، اطلاعاتی که در اینترنت و در سایت های مختلف وجود داره کمک میکنه که مردم بیشتر با اهمیت و جایگاه پژوهش در ارتقای فناوری، در انتقال دانش و فناوری و همطور بهبود زندگی مردم بشه ازش استفاده کرد. من فکر کنم فرصت مغتنمی است که توی این هفته توضیح داده بشه که چطور میشه این فاصله و شکاف علمی که بین ما و کشورهای پیشرفته وجود داره رو با تمسک به فناوری و افزایش بودجه‌ها و هزینه‌های تحقیقاتی بتونیم ارتقا بدیم.
و نکته آخری که میخوایم قبل از خداحافظی با شما در میون بذاریم، خیلی کوتاه پاسخ بدید، ما شب یلدا رو در پیش داریم. در رادیو گفتگو اعلام میکنیم که دور همی شب یلدا بهش نگفته بشه، این نه
به دور همی مجازی تبدیل بشه.
بله این رو هم خیلی کوتاه بهش اشاره بفرمایید.
بله من فکر کنم یاکنه این فرصت این امکان فراهمه که در حقیقت دور همی ها به مجازی تبدیل بشه و با توجه به خطری که برای ابتلا به بیماری کرونا در دور همیای خانوادگی وجود داره همه باید رعایت بکنیم و در حقیقت به اصطلاح یکی دو ساعت خوش بودن رو کنار بذاریم تا بتونیم یک عمر گرفتار اندوه و غم ناشی از فقدان عزیزانمون نباشیم و بتونیم انشاءالله برای خانوادهمون، برای کشورمون افراد مفید و
موثر. انشالله. متشکرم از شما جناب دکتر قادری. با حضرت علی خداحافظی می‌کنیم. پیروز باشید. خدا نگهدار. آقای دکتر ایران نجات، اولا که هفته پژوهش رو تبریک عرض می‌کنیم خدمت حضرت علی، همه همکارانتون. بعد هم همون سوال بفرمایید که چه کتابی رو توصیه می‌کنید برای شنونده‌ها شما به عنوان یک فردی که تخصص مالی و اعداد و ارقام دارید.
خواهش میکنم اگر بخواید مرتبط با موضوع امروز باشه که من در واقع کتاب جدید
هم مرتبط هم غیر مرتبط میخوایم کتاب معرفی بفرمایید، هر کدوم شما صلاح میدونید.
میراث سوم کتاب مباحث کاربردی چک و سفته که هم به درد عامه مردم میخوره هم به درد همه اخشاری که در واقع تو سیستم بانکی هستن، شرکت ها و اینها.
بله
در واقع مباحث کاربردی چک و سفته که با آخرین تغییرات قانون چک در واقع نگارش شده و اومده بیرون و حالا کتب مختلفی هستش که حالا در زمینه روانشناسی، در زمینه مدیریتی، به هر حال خواندن کتاب باعث میشه که ما دیدمون در واقع باز بشه و بتونیم به مسائل به نوع دیگه ای نگاه بکنیم.
و نه به دور یلدا. بله.
یلدا هم خب بنده هم معتقدم که البته من فکر میکنم حداقل 80% مردم رعایت میکنن، کما اینکه تا الان رعایت کردن و رفت و آمد رو کنار گذاشتن و به قول آقای دکتر مجازی این کار رو انجام میدن تا انشالله بتونیم یک
خود شما هم خود شما مقید به این امر هستید دیگه.
100% همینطوره، یعنی ما اصلا رفت و آمدهای حتی نزدیک رو هم تقریبا یک سالی که کنار گذاشتیم و به هر حال مجازی و تلفنی از احوال هم با خبر.
متشکرم جناب دکتر محمدرضا ایران نژاد، مدرس و مشاور امور بانکی و حقوقی در بخش‌های دولتی خصوصی. خیلی ممنونه که با ما همراه بودید. آرزوی سلامتی داریم. خدا نگهدارتون. به پایان برنامه امروز صبح و گفتگو رسیدیم. انشالله فردا رأس ساعت 7 صبح با یه صبح و گفتگوی دیگه میهمان خانه های شما هستیم. یادمون نره کتاب بخونیم، مطالعه کنیم، کتاب، کتاب و کتاب. هفته پژوهش مبارک. و نه بگیم به دور همی شب یلدا. آیین‌های سنتی پابرجاست، اما دور همی امسال ممنوع. خداحافظ.
صبح شما به خیر شنوندگان عزیز و ارجمند. دوستان عزیزم، با ما در ارتباط باشید. از پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمتتون هستیم. روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، 162.
همه بهانه ها را سر خزانم.
صبح شما هموطنان عزیز و ارجمند بخیر. ساعت 8:30 صبح هست. همچنان از پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمتتون هستیم. دعوت میکنم در این لحظه بشنوید برنامه گفتگوی اجتماعی رو.
گفتگوی اجتماعی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اقرأ بسم ربک الذی خلق. بخوان به نام پروردگارت آن که آفرید. خلق الانسان من علق. آفرید انسان را از خون بسته. سلام به شما شنوندگان عزیز، بینندگان گرامی، با برنامه گفتگوی اجتماعی از موج اف ام ردیف 103.5 دهم مگاهرتز و صفحه اجتماعی رادیو گفتگو و برنامه گفتگوی اجتماعی و سایت و اپلیکیشن ایران صدا در خدمت شما هموطنان گرامی هستیم. جا داره به شما توصیه بکنیم علاوه بر اینها با شبکه سپهر همچنین همراه ما باشید. و اما تیتر داغ.
تیتر داغ.
سقط جنین. خب دوستان عزیز شنونده، خیلی خوشحالیم که در خدمتون هستیم. شما هموطنان گرامی، بینندگان ارجمند، با ما همراه باشید. همونطوری که خدمتون عرض کردم، سقط جنین موضوعی است که بهش میپردازیم انشاءالله تا لحظات دیگه مهمانان رو خدمتون معرفی میکنم. اما چراغ قرمز.
چراغ قرمز.
خب سقط جنین به معنی از دست رفتن محصول حاملگی در هر مرحله ای است که زندگی نوزاد در جریان هست، اگرچه غالبا به لحاظ فنی و تخصصی خاتمه یافتن بارداری به واسطه جراحی یا خارج کردن جنین یا رویان از رحم اون رو سقط جنین میگن. سقط جنین احتمالاً خطرناکترین کلمه برای بسیاری از مادران هست، یک وضعیت بد و وحشتناک. میخوام راجع به این موضوع صحبت بکنیم به اتفاق مهمانان عزیز و ارجمندمون، حضرت حجت الاسلام و المسلمین رسول مزروعی، پژوهشگر حوزوی و استاد دانشگاه. عرض سلام و خوش آمد خدمت شما.
سلام علیکم و رحمت الله. منم خوشحال هستم که خدای سبحان این توفیق رو به من داد و شاکر هستم خدای سبحان رو که خدمت شما و شنونده هاتون هستیم.
سپاسگزارم. جناب آقای دکتر محسن رضایی، متخصص اخلاق پزشکی، عرض سلام و ادب، خیلی خوش آمد.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم از شما و همکارانتون و شنونده های محترم و کسایی که دارن تو شبکه اجتماعی تصویر ما رو میبینن ممنونم که این وقت در اختیار ما قرار گرفت.
سپاسگزارم. و آقای حجت الله حاجی کاظم، ارشد فلسفه علم و خط مشگزار فرهنگی، سلام، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و ادب دارم. بسیار ممنونم که این فرصت رو در اختیارمون قرار دادیم. امیدوارم که بحثی که خدمتون هستیم موجب بشه که همه ما برای شکوه مادری، پاساش جان انسان‌ها و نجات جنین ها انشالله قدمی بتونیم بیشتر برداریم
انشالله. خب بحث رو با حاج آقای مزروعی باید شروع بکنیم دیگه، به هر حال یک پژوهشگر هست و استاد محترم دانشگاه. حاج آقای مزروعی، میشه گفت روزانه بیش از 1000 مورد، حالا من آمار دقیق ندارم ولی میخوام بگم بیش از 1000 مورد سقط جنین در کشور صورت میگیره که دلایل اونها هم این هست که یا فرزند نمیخوان یا بیمارن یا مسائل اقتصادی بهشون اجازه نمیده که بچه دار بشن. حتی تداخل تحصیل یکی از مواردیه که باعث سقط جنین میشه. حالا ممکنه دلایل دیگه‌ای هم باشه، مثل افزایش سن زن، افزایش عرض کنم سن همسر، فاصله بارداری پس از ازدواج، به هر حال بارداری برنامه ریزی نشده، اینها همه مواردی است که میشه روشون صحبت کرد، و عدم تمایل به نداشتن فرزند آوری. ضمن اینکه از اون ورم اعتقادات دینی ما مهمترین مانع برای انجام سقط جنین هست، حتی اگه حاصل رابطه غیر مشروع باشه. همه ادیان هم مخالفن با این موضوع. بفرمایید واقعیت مهم در این مورد چی هست حاج آقای مزروعی؟
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد. ببینید من فکر میکنم که ابتدای جلسه
بله
روشن کنیم اصلا راجع به چی داریم صحبت میکنم. میخوام صحبت کنیم، اگه موضوع روشن میشه من فکر میکنم راه خیلی آسان میشه.
بله،
ما داریم راجع به یه موجودی صحبت میکنیم که همه هستی به خاطر او آفریده شده. سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض.
بله،
ملک و ملکوت بر او آفریده شده. خدا دوستش داره، چون دوستش داشته او را آفریده. تک تک ما رو خدا دوست داره.
حالا چرا باید از بین ببریم؟
دقیقاً. بله. حتی ملکوت، ملائکه در خدمت او آفریده شده. یکی از امیرالمومنین میپرسن که آیا مؤمن بالاتره یا ملائکه؟ حضرت میفرمان مؤمن، لأن الملائکه خدام المؤمنین.
به به، خادم اینا.
دقیقا. خب اگه ما این رو توجه کردیم که اصلا ملک و ملکوت آفریده شده برای این انسانی که قراره خلیفت الله بشه، انی جاعلهم فی الارض خلیفه، قراره مسئله خدا بشه. کوچیکش برای خدا مهمه، بزرگش، زنش، مردش، طفلش، جنینش، عزیزه، دوستش داره، بر اساس عشق و رحمت و محبت او را آفریده.
بله،
چون دوستش داشته او را آفریده، نه چون او را آفریده دوستش داره ها، نه خیر، قبل از آفرینش دوستش داشته. الا من رحم ربک ولذالک خلقهم، چون دوستش داشته آفریده او را.
بله،
دقیقاً جذب میکنم.
بله،
حالا اشکال نشه که او وقتی نیچی رو دوست داشته. ما دو جور دوست داشتن داریم، شما یه گل میبینید لطیفه، زیباز، خوشبوه و دوستش داری.
بله،
یه موقع نخیر، مهندس اینه برج میلاد، برج میلادی نیست، برج میلاد دوست دارن، چون دوست دارن ایجادش میکنن.
بله،
خلقت خدای سبحانه نسبت به ما این جوریه، چون ما رو دوست داشت، با اینکه نبودیم دوستمون داشت، ایجادمون کرد.
درسته. بله،
خب حالا
راجع به این موضوع میخوایم صحبت کنیم.
دقیقاً. و بعد اینکه قتل او، من قتل نفسن به غیر نفسن او فسادن فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا. اصلا بحث آماری که شما فهمید که خیلی وحشتناکه، من یه حساب کوچیکی کردم.
بله،
حد اقلی که روش اتفاق نظر هست و از وزارت بهداشت درمانم اعلام کردن، به شکل حد اقلی اعلام کردن،
خب
در هر 2 دقیقه و چند ثانیه داره یه قتل جنین اتفاق میفته تو کشور ما. فاجعه است. دقیقتون چه عرض میکنم؟
بله،
در هر 2 دقیقه و چند ثانیه قتل جنینی که بسیاریش من قتل نفسن به غیر نفسن او فسادن فل از فکرن ما قتل ناس جمعی ها شاملش میشه. یعنی خدای سبحانه میفرماد اگر کسی نفسی رو بکشه،
بله،
کوچیک